أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در اشکالی بود که به استدلال به فقره ثالثه صحیحه دوم زراره مطرح شده بود که گفته شد جوابی که از امام علیه السلام نقل شده با مورد سؤال زراره تطابق نداره، چون زراره فرض کرد بعد از نماز علم پیدا کرد که لباسش در هنگام نماز نجس بوده، ولی امام در جوابی که نقل شده فرمود اعاده نکن این نماز را، چون نباید نقض یقین به شک بکنی، در حالی که اگر اعاده لازم باشه بر او به خاطر این است که یقین سابقش به طهارت صبح با یقین لاحق به نجاست صبح در هنگام نماز نقض میشه. کما اینکه در فرضی که بعد از نماز نمازگزار علم پیدا کنه که من قبل از نماز حدث اصغر ازم صادر شده، ولو در هنگام نماز شک داشته در تروب حدث اصغر بعد از وضوع، باید این نماز رو اعاده کنه. نمیگن لیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک. صاحب کفایه فرموده که بر فرض ما وجه این جواب را در رابطه با این سوال متوجه نشیم، اما بالاخره این جواب ظاهر هست در بیان استصحاب. که برخی به سایصد به ایشان اشکال کردن، گفتن که بالاخره اگر ما نتونیم تطابق بین جواب و سؤال رو مشکلش رو حل کنیم، این موجب اضطراب در متن حدیث میشه، و با وجود این اضطراب ما اماره عقلائیه پیدا میکنیم بر خللی در نقل این حدیث. مقصود ایشان ظاهرا از اماره عقلائیه اماره ظنیه عقلائیه است. ایشان معتقد در سیره عقلا خبر ثقه اگر ظن نوعی به خطایش پیدا بشه اعتبار نداره، ولذا ایشون اعراض مشهور رو از سند یک خبر ثقه موجب عدم اعتبار اون خبر ثقه میدونه، ولیکن اعراض مشهور رو از ظهور یک خبر قطعی و صدور موجب سقوط حجیت ظهور او نمیدونه. چون ظن نوعی به عدم اراده ظهور، این موجب سقوط ظهور از خودجیت به نظر ایشان نمیشه. ما عرض کردیم که به عرف اگر بیان کنن این فقره ثالث را، این مقدار که امام فرمودن لیس ینبغی، در حالی که مناسب بود گفته بشه لم یکن ینبغی، مخل به ظهور روایت نمیدونن و موجب اضطراب در روایت نمیدونن که ادعا بشه ظن نوعی حاصل میشه به خللی در نقل روایت. علاوه بر این که ما در بحث حجیت خبر ثقه عرض کردیم دلیل حجیت خبر ثقه نص هست نه بناء عقلا، الامری ثقتی ما ادا الیک انی فانی یؤدی و ما قال لک فانی یقول فاسمع له و اطع فانه ثقه المأمون. این دلیل بر حجیت خبر ثقه است ولو ظن نوعی به خطا او داشته باشیم، ولذا اعراض مشهور رو از سند هم موهن آن نمیدانیم. به هر حال در جواب از این اشکال، وجوهی ذکر شد. وجه اول جوابی بود که شیخ انصاری از بعضی نقل کرد که گفتن مقصود شریف العلماء بوده. جواب دوم جواب صاحب کفایه بود. جواب سوم جوابی بود که ما عرض کردیم و امروز هم به آن اشاره کردیم که عرف این مقدار از عدم تناسب بین سوال و جواب را موجب خلل در حدیث نمیدونه. و عرف میگه خب به دقیقه باید گفته میشد ولم یکن ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک. حالا اگرم امام فرموده باشه ولیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک، لابد برای این هست که میخواسته بفرماد که استصحاب به نحو قضیه حقیقی حجت هست همیشه. جواب چهارم جوابی است که ما نقل کردیم از بعضی از بزرگان که فرمودند ثم رأیت فیه ظهور نداره در این که زراره بگه من بعد از نماز همون خونی را که مزنون من بود که قبل از نماز به لباس من اصابت کرده دیدم. ثم رأیت فی یعنی در این لباس خون دیدم، شاید این خون همون خون مزنون باشد که قبل از نماز گشتم و پیدا نکردم. ممکن هست خونی است که بعد از شروع در نماز به لباسم اصابت کرده. شاهد هم ذکر کردن، گفتن که در سؤال دوم زراره گفت فسلیتو فوجدتو، اما اینجا گفت ثم سلیتو فرأیتو فی، نگفت فرأیتو فی. این اختلاف تعبیر قرینه میشه بر این مطلب که در این سؤال سوم فرض نکرده زراره که من میدانم این خونی که بعد از نماز در این لباس دیدم همون خونی است که قبل از نماز گمان کردم که به لباسم اصابت کرده، ولذا مشکل برطرف میشه. بعد از نماز هم استصحاب جاری است که شما تا زمان شروع در نماز لباست نجس نبود. نفرمایید که با این بیان که بعد از نماز هم این آقا شک داره، خب شاید امام علیه السلام قاعده یقین رو تطبیق کردن بر این مورد، چون ممکنه این تعبیر زراره که فَإِنْ زَنَنْتُ أَنَّهُ أَصَابَ فَنَذَرْتُ فَلَمْ أَرَ شَيْئًا، مفاد عرفیش این باشه که من گمان کردم که لباسم نجس شده، خون به لباسم اصابت کرده، اما گشتم چیزی ندیدم. خب وقتی انسان میگرده چیزی نمیبینه، یعنی یقین پیدا میکنه که چیزی به لباسش اصابت نکرده. بعد از نماز که خونی میبینه در لباس، اون یقینش زائل میشه، میگه نکنه من اشتباه کردم، این خون همون خونیست که ابتدا گمان کردم به لباسم اصابت کرده. ولی این جوابش اینه که اگر ظهور فنظرت فلم ار شیئا در این بود که میخواست فرض کنه که من یقین کردم به این که لباسم پاکه، ولی بعد از نماز شک ساری پیدا شد که نکنه اون یقینم اشتباه بود، بعد امام بفرمایند که انک کنت علی یقین من طهارتک فشککت و لیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک ابدا. خب جا داشت بگیم ممکنه مراد از این جمله بیان قاعده یقین باشه، ولیکن اصلا ظهور نداره فنظر تو فلم ار شیئا در بیان این که من با فحصی که کردم یقین پیدا کردم که خون به لباسم اصابت نکرده. فالا اگر میخواست زراره بگه من یقین کردم بعد از فحص که خون به لباسم اصابت نکرده، باید میگفت فنظرتو فلم یکن شیئون، فنظرتو فرأیتو انهو لم یصبهو، نه اینکه بگه ظننتو انهو اصابهو فنظرتو فلم ار شیئا. پس خلاصه این جواب چهارم اینه که فنظر این که زراره گفت ثم صلیت فرأیت فی، نگفت فرأیته فی، معناش اینه که بعد از نمازم هنوز شک کم باقی بود که آیا در هنگامی که شروع در نماز کردم لباسم نجس شده بود یا نه، ولذا امام به لحاظ بعد از نماز استصحاب رو جاری کردن، فرمودن تو سزاوار نیست یقین سابقت رو به طهارت صبح با شک در نجاست صبح هنگام دخول در نماز نقض کنی. این جواب به نظر ما درست نیست، برای اینکه عرض کردیم صریح عبارت علل الشرایع این بود که ثم طلبت فرعیته فیه بعد الصلاة، نفرمایید که نسخه علل الشرایع که ثابت نیست، ما اطمینان نداریم که این نسخه درسته. خب فرض اینه که علامه مجلسی در بهار الانوار از علل الشرایع همینطور نقل میکنه و این موجب وثوق میشه به نسخه، و لااقل افرادی مثل مرحوم آقای خویی، آقای صدر معتقدن که علامه مجلسی و صاحب وسائل و فیض کاشانی در وافی اینها سند دارن به کتب اصحاب و اون چه اینها نقل میکنن حجته. البته ما این رو قبول نداریم، تابع وثوق به صحت نسخه هستیم، علاوه بر این که نیازی به نقل علل الشرایع نیست، خود همین نقل تهذیب که داره ثم صلیت فرعیت فی، ظهور عرفیش در همینه که میخواد بگه همون خونی را که مزنون بود که به لباسم اصابت کرده همون خون رو در لباسم بعد از نماز دیدم. الان یه کسی به شما بگه که گمان کردم خون به لباسم افتاده، نگاه کردم چیزی رو ندیدم، سپس نماز خوندم، اونگاه دیدم، شما احتمال میدید که معنیش این باشه که اونگاه خونی را دیدم، نمیدانم همون خونی بود که گمان داشتم به لباسم اصابت کرده یا خون دیگری است. و اگر زراره میخواست این گونه سخن بگه، خب مناسب بود بگه فرعیت و فیه دمن لا ادری هل هو ذلك الدم المذنون او دم وقع على ثوبي بعد ان دخلت في الصلاه. اما اینکه استشهاد کردن به اختلاف بین فقره دوم و فقره سوم که در فقره دوم زراره گفت فلما صليت وجدته، اما در فقره سوم گفت ثم صليت فرعيت فيه. خب آقا اینها مجرد تفنن در تعبیره، بیشتر از این نیست. تعجب اینه که در کتاب ازوا و آرا جلد 3 صفحه 161 گفتن که حتی این تعبیر که فرعی توحفی که در کتاب علل و شرایع هست ظهور نداره در این که یقین کردم که اون خونی که قبل از نماز گمان داشتم به لباسم اصابت کرده همون خون در لباسم بوده. چرا؟ برای این که وقتی امام علیه السلام فرمود انک کنت علی یقین من طهارتک فشکک و لیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک ابدا، استصحاب رو بعد از نماز تطبیق کرد بر مورد سوال. این نه تنها ظهور داره در این مطلب بلکه صریح در این هست و لذا از این کشف میکنیم که امام علیه السلام فرض کردن که در سؤال سائل فرض نشده یقین به این که این خون همان خونیست که مظنون بود قبل از نماز که در لباس هست. ولو امام علیه السلام با این بیان میخوان ابداع شک بکنن برای زراره که این که شما فرض میکنی علم داری که این خون همون خون قبلیست، نه خیر، شاید خون جدید باشد. خلاصه بیان ایشان اینه که وقتی تطبیق لیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک ابدا صریح در این که به لحاظ بعد از نمازه، ولذا ما باید مورد سؤال رو توجیه کنیم. خب این مطلب از ایشان عجیبه، چطور ما این تعبیر را که فطلب تو فرعی توفی بعد از صلات رو بگیم فرعی تو جنس دم فسوب و نمیدانم که این دم همون دم مظنون قبل از نماز است یا دم دیگری است که بعد از دخول در نماز به لباسم افتاده است. و این که ایشان بیان کردن که امام شاید میخواستن ابداع شک بکنن در ذهن زراره، این که راه ابداع شک نیست. اول امام فرمود تغسله ولا توئید، حکم کرد که اعاده نماز لازم نیست. بعد که زراره گفت ولما، امام بعد از او بخوان سخنی بگن که یقین او به این که در لباس نجس نماز خونده زائل بشه، این عرفی. یک اشکال دیگری به این جواب چهارم مطرح میشه. و اون اشکال اینه که اگر واقعا فرض در سؤال اینه که بعد از نماز هم زرار علم پیدا نکرد که این خونی که بعد از نماز دیده همون خونی است که قبل از نماز گمان داشت به لباسش اصابت کرده، احتمال میداد که خون جدیدی است که بعد از شروع در نماز به لباسش اصابت کرده، نیازی به استصحاب طهارت نبود. چون از مسلمات فقه اگر کسی قبل از نماز شک بکنه در نجاست ثوبش، فحص کنه و چیزی پیدا نکنه، نماز بخونه، و بعد از نماز پیدا کنه همون نجاست رو. نمازش صحیحه و نیاز ندارد که بعد از نماز باز هم بگه ان شاء الله که من در لباس نجس نماز نخوندم. نه، اگر یقینم کنه که در لباس نجس نماز خونده بوده، باز چون هنگام نماز علم نداشته به نجاست صومش و اگرم شک کرد در نجاست صوم، قدر متعقی اینه که شکش مقرون به فس، اگر باشه نمازش صحیحه طبق روایات و تسالم فقها. پس چرا امام استناد کنن در عدم اعاده نماز به اینکه خب الان تو شک داری در اون لباس، الان شک داری که اون لباس نجس بوده در هنگام نماز یا نه؟ بگو انشاءالله نجس نبوده، برخلاف اون توجیه های قبلی که امام علیه السلام استناد کرد در عدم اعاده نماز به جریان استصحاب طهارت در هنگام نماز. اون خوبه. ممکنه از این اشکال بر این جواب چهارم جواب بدیم، بگیم ما یک فرد کامل نماز داریم، یک فرد ناقص نماز داریم. فرد کامل نماز اینه که در لباس پاک نماز بخونیم. فرد ناقص اینه که در لباس نجس با جهل به نجاست آن نماز بخونیم. اشکال نداره امام علیه السلام استصحاب رو جاری کنن بعد از نماز برای احراز فرد کامل از نماز، ولو به این نکته که اگر می فهمید در لباس نجس نماز خونده، مستحب بود اعاده اون نماز برای این که فرد کامل از نماز رو اتیان کنه. این که اشکال نداره. شبیه اون صحیحه زراره در باب قاعده تجاوز که امام علیه السلام در شک در اذان و اقامه بعد از تکبیرت الاحرام یا شک در قرائت بعد از رکوع قاعده تجاوز جاری کردن، با اینکه اونجا این بیان پیش میاد که اگر یقینم میکرد این شخص که از آن اقامه رو ترک کرده قبل از تکبیرت الاحرام، نمازش صحیح بود. اگر یقینم میکرد بعد از رکوع ترک کرده قرائت را قبل از رکوع، اگر یقینم میکرد که قرائت رو قبل از رکوع ترک کرده، باز نمازش طبق حدیث لاتعاس صحیح بود. خب اونجا گفته میشه که شاید اثر قاعده تجاوز عدم استحباب قطع نماز باشه به خاطر اذان و اقامه، یا در مورد شک در قرائت اثر قاعده تجاوز عدم استحباب یا عدم وجوب سجده سهو باشه به خاطر نسیان قرائت. اینجا هم همینطور، شاید اگر می فهمید زراره که در لباس نجس نماز خونده، مستحب بود اعاده نماز، ولی استصحاب میگه نه، شما در لباس نجس نماز نخوندی، فرد کامل نماز رو آوردی. پس این اشکال به جواب چهارم وارد نیست، ولی اصل جواب چهارم رو ما نپذیرفتیم. جواب پنجم جوابی است که میشه از کلمات های سیستانی استفاده کرد. ایشون فرمودن که اصلا وقتی که طهارت از خبث شرط ذکری است نه شرط رکنی. ولذا با کشف این که در لباس نجس نماز خوندیم، یقین پیدا نمی کنیم به بطلان صلات. فرق می کنه با مثال این که بعد از نماز بفهمیم که حدث اصغری قبل از نماز از ما صادر شده بوده. او طهارت از حدث چون شرط رکنیه، با علم به حدث علم پیدا میکنیم به وجوب عادی نماز، اما در طهارت از خبث چون شرط ذکریه نماز با اخلال به طهارت از خبث از روی عذر باطل نمیشه. ولذا امام فرمودن که شما اعاده نکن نماز را. و این اشکال که بگیم آقا اعاده نماز بعد از علم به وقوع نماز در لباس نجس مصداق نقض یقین به یقین هست، این درست نیست، برای اینکه ما یقین نداریم به بطلان نماز. این فرمایش اشکال داره، برای اینکه مفاد این صحیح زراره اینه که یقین به طهارت را با شک در بقای طهارت نقض نکن، بلکه آن را نقض کن با یقین به ارتفاع طهارت. متعلق یقین و شک و اون یقین آخر طهارته. ولذا بعد از نماز اگر بفهمه که اون نمازش در لباس نجس بوده بخواد اعاده کنه، میشه نقض یقین سابق به طهارت با یقین لاحق به نجاست صبح در هنگام نماز. بله، حکم بکنیم که این نماز اعاده نداره چون طهارت از خبث شرط ذکری است، شرط رکنی نیست، اون یک بحث دیگری است. اما بالاخره به لحاظ بعد از نماز که علم پیدا کرد زراره که در لباس نجس نماز خونده، این تطبیق نمیشد که به زراره بگن الان سزاوار نیست تو نقض یقین به طهارت بکنی با شک، بلکه نقض یقین بکن با یقین آخر. از این بحث بگذاریم. در مقام دو مطلب هست که عرض کنم. مطلب اول این هست که صاحب کفایه فرمود شرط نماز برای ملتفت احراز طهارت. بعد اشکالی رو مطرح کرد بر این مطلب و اون این هست که ایشان مطرح کردن که چه بسا گفته بشه اگر شرط نماز احراز طهارته، پس واقع طهارت نه حکم شرعی است نه موضوع اثره، نه موضوع حکم شرعی، پس چطور آن را استصحاب کنیم؟ شرط جریان استصحاب اینه که مستصحب یا حکم شرعی باشه یا موضوع حکم شرعی. طهارت از خبث حکم شرعی نیست. ایشان هم مثل شیخ انصاری معتقد است که طهارت از خبث و نجاست از امور تکوینیه هستن که شارع کشف کرده اونها را، اعتبار شرعی نیستن. پس طهارت از خبث حکم شرعی نیست. حال اگر بگید طهارت شرط نماز نیست، احراز طهارت شرط نمازه، پس طهارت نه حکم شرعی خواهد بود نه موضوع حکم شرعی، چجور استصحاب در او جاری بشه؟ بعد ایشون جواب میده، میگه اولا طهارت درسته که بالفعل شرط نیست برای نماز، اما با قطع نظر از استصحاب شرط نماز. تعبیر ایشون اینه که ان الطهاره و ان لم تكن شرطا فعلا الا انها غیر منعزله عن الشرطیه راسا بل هي شرط واقعی اقتضائی كما هو قضیه التوفیق بین بعض الاطلاقات الاولیه و مثل خطاب الاستصحاب. یعنی با قطع نظر از استصحاب طهارت واقعی شرط نماز بود، منتها خطاب استصحاب آمد و گفت شرط فعلی نماز احراز طهارته. هازا اولا و ثانیا، کافی است در جریان استصحاب که ما در قیود شرط بخواییم استصحاب جاری کنیم. شرط شرعاً برای نماز احراز طهارته، احراز و طهاره وقتی شد شرط، پس طهارت میشه قید و شرط دیگه، همین کافیست در این که ما در او استصحاب جاری کنیم. ببینیم آیا این فرمایش صاحب کفای درست یا نه، انشاءالله در جلسه آینده اون رو دنبال میکنیم. والحمدلله رب العالمین.